بحث خارج فقه مکان المصلی چهارشنبه 28/11/77. این معنا مسلمه که مرگ یک همچین حالتیه، نقل و انتقالیست از مکانی به مکان دیگر، منتها نقل و انتقالها مختلفه. گاهی نگاه میکنی نقل و انتقال انسان رو میبرن ولی انسان میره وحیدن فریدا، هیچ کسی نسبت به اون اکثر عملی نشان نمیده. همینطوری میسی که بعضی ها دیدی که خانه به خانه میشن، از این خونه به خونه دیگه میخوام برن، کسی بهشون کاری نداره، بلکه باید یه چیزی دستی هم بده، یه پولی هم خرج کنه تا خودش از این خانه به خانه دیگه بره. ولی بعضی جا نگاه میکنی نه، خانه به خانه شدن نقل انتقال با یه تشریفاتی صورت میگیره، یه دی میان استقبال میکنن، چی میکنن، اصلا نمیذارن شما دست به یه اساس بذارید. مثلا میخونی یه شخصیت والا مقامی، یک شخصیت عالی رو از یه جایی ببرن جایی دیگه، جا جمعیت میریزن با چه عزت، با چه احترام، با صلوات سلام، اینو میگیرن از اینجا به جایی دیگه ببرن. خب این دوتا هر دو نقل و انتقاله، هم اون اولی همین دومی، هر دو نقلید. اما خب خیلی بین این دوتا فرقه. خدا نکنه مرحله سومش باشه که اون خدا پیش نیاره که اگر نقل و انتقال با ضرب و شتم و زدن و چه و امثال اینا که دیگه وای به حال. خب ببینید این یه چیزا عرفی پیش با افتاده خودمونه که اینا براتون مثال میزنم، نمونه میزنم، این چیزاست که خدا در مرآ و منظر ما قرار داده که شماها ببینید افراد مثل خودتون رو، ببینید در نقل و مکانهای دنیایی از خانه به خانه دیگر شدن این سهالت رو مشاهده میکنید تو افراد، یکی متعارفه، یکی نگاه میکنه با عزت و جلال، یکی هم با ضرب و شتم و چنین جناب، یا از خدای نخست جانی باشه خائن باشه. همین نمونه رو شما بیاید پیاده کنید در رابطه با نقل و انتقال از خانه دنیا به خانه آخرت، از این عالم به عالمی دیگه رفتن. همین سه حالت رو بشر در این نقل و انتقال از این مکان به اون مکان هم داره. افرادی که از این دنیا و از این خانه به خانه آخرت مبدل میشن و جا عوض میکنن سه جورن. بعضی ها نگاه میکنی با چه عزت، با چه جلال، با چه تشریفاتی اینا میبرند، با چه وضعی میبرند، یعنی فرشتگان، ملائکه آسمان به استقبالش میان، عزتش میکنن، راه ها رو براش ردیف میکنن، در بهشت رو بروش باز میکنن، برنامه ها ملغی میکنن، و شاهدش هم همون جریان خود وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. خود شما هم بالا منبر خوندید وقتی حضرت سوال کرد جبرئیل تو کجا بودی این موقع و فلان، چرا من تنها گذاشتی؟ جبرئیل چی جواب داد؟ هی جواب میداد آقا من مشغول پذیرایی بودم، داشتم برنامه ردیف میکردم، چی کردم دیدید که خب قربون آقا میشم. آقا چون یه حساب دیگه ای تو خودش داشت و فکر دیگری داشت، همش فکر ما امت بیوفا بود، آقا همش هی میفرمود اینها رو ول کن، بگو برای امت من چی آورد. ببینید، ولی من اون تیکش رو میخوام استشهاد کنم، استشهاد تاریخی براتون بیارم که ببینید این شاهد قضیه زنده دیگه از پیغمبر بالاتر، و اینم همه نقل کردن تو کتاب ها که پیغمبر میفرمون جبرئیل کجا بودیم؟ گفت من مشغوله. پس ببینید مثل وجود پیغمبری وقتی میخواد تشریف ببره چجور میشه، عالم بالا چه حالت پیدا میکنه، امیرالمومنین میخواد تشریف ببره همینطوره. اینا نمونه بارزش میخوام بهتون بگم. نه تنها اینهاست، بر حسب روایات و اخبار ما داریم خیلی روایات هاست که وقتی مؤمن میخواد از دنیا بره از طرف مصدر جلال الهی بهش خطاب میشه، صداش میزنن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. این نفس مطمئنه تنها قربونشون که البته خالدان اسمت در رأس قرار گرفتن، چون این آیه در رابطه با ابو عبدالله سلام الله علیه، ولی در مورش روایت ببینید چقدر روایات زیادی نقل کردن در کتاب لعالی الاخبار. ببینید در همین رابطه یا ایتها النفس المطمئنه مال هر مؤمنی، هر مؤمن با ایمان با اخلاص، مخصوصا اگر عالم باشی، یعنی اذا مات الفقیه المؤمن، فقیه هم باشه مؤمن هم باشه، خدا میدونه چه میکنه براش. خب ببینید اینه دیگه، میخواد بگم از جمله کسانی را که نقل انتقالشان بسیار عالیه افرادی که مرگشان به صورت شهادت باشه، افرادی که مرگشان به صورت شهادت باشه. چرا خیر الموت؟ چون فرقش اینه، موت متعارف موتی بر حسب نص قرآن، یه انسان مرد دیگه به حسب ظاهر، اما موت و شهاده لیسه به موتی. ببینید موت و شهاده موت نیست. پس چیه؟ ما خیال میکنیم احیان اندرم بسیم الله طبق نظر آیه. ببینید احیان این چجور موتیه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيا. ببینید این که میگه خیر الموت، ولی که موت شهادت موت متوسطه، نه موت تام، در حد وسطه، مثل حالت برزخ چجوره بین الدنیا والآخره است، این ناظر هر دو جاست. اینه که میگن شهید، میگن از ماده شهادت و شاهده، شاید یه نکتهش اینه که شاهدون لدنیا و لآخره، شهید یه حالت اینطوریست که هم دنیا رو میبینه هم آخرت میبینه، هم از دنیا با خبره هم از آخرت. ولی ما میبینیم بیشتر جاها اگر بچه ها خانواده های شهدا بچه هاشون میگن تا فلانجه یه قضیه پیش میاد، پدرش میاد به خانم همسرش میگه ای چرا شب چرا بچه من زدی؟ تو بچه من چرا ناراحت کردی؟ واسه نکنی میسی که همش حاضر و ناظر، همش توجه داریم. و شاهدش هم روایت ابو عبدالله سلام الله علیه، اینه شاهده رو میارم برای که در اخبار مواظب باشی. روایت داره که ان الحسین علیه السلام در عرش خداست، ان الحسین فی عرشه ینظر الی معسکری و الی زوار قبری. میگید حضرت نگاه میکنه، این عنایت داره، حضرت شهادت ابو عبدالله جوری شده که خدا میفرماد ببین امام حسین ینظر فی عرش ربی ینظر الی معسکری و الى ظاهر قبره و الى الباکین علیه. اما عبدالله سه جا نگاه میکنه، یکی اون عسکریش همون جایی که بچه هاشتن و بچهش بودن، اون مصیبت قضا رو دید، نشان دهنده که هنوز آقا توجه به اون سرزمین سخت رو داره. قربونش میشم، همینی که همه ماها وقتی یاد اون روز عاشورا رو میکنیم و وضع زن و بچه آقا، همه ما منقلب میشیم، هم ارتباط روحیست که با وجود خود آقا داریم، چون شیعتنا یحزنون لحزنا، چون ابو عبدالله همیشه غمناکه، نگاه به معسکرش میکنه. ما هم که شیعیان آقا هستیم تا جریان کربلا رو میاریم متأثر میشیم، هم سنخ بار با موسیقی میشیم. ببینید بگم نگاه کنید چقدر ارتباطی. یکی نگاه میکنه به افرادی که زائرین قبرن، خدا روزی همه ما بکنه انشاءالله. یکی هم گریه کنندگان بر آقاست. اینا نشان دهنده این که شهید زنده است، یعنی شاهد ناظر نگاه میکنه. پس شهادت موت متوسطه، نه موت تام. مرگ به تام معنا نیست، مرگ متوسطه. ظاهر مرگ نیست، بدنش اینجا رفت، دفنش کردیم، اما احیا اون اندارم به این روزم. اینی که حضرت ببینید چه تعبیر زیبایی کرده، فرموده بهترین مرگ شهادت. لذا امیرالمومنین فرمود برای من قتل به سیف خیلی بهتره. واقعا چنین است. حالا اجازه بفرمایید بناس یه پای موعظه صحبت نشه، قرمان محبت شد انشاءالله خدا توفیقتون بده. دقیق کنید چی میخوام بگم. این که وقت لمرائن به سیر والله عجبان، قرمان ابو عبدالله، این فرمایش امام حسین یا کنید هر سید شهده میفرمایید وقت لمرائن به سیر والله عجبان. اگر مرد با شمشیر کشته میشه، به خدا خوش به حال اونهایی که یه همچین مرگی نصیبشون میشه با خواست خدا در راه خدا. البته سخن زیاده درباره این موضوع که حضرت میفرماید و خیر الموت قتل الشهاده، بهترین مرگ های خوش به سعادت اونهایی که هم شهادت میشه نصیبشون، هم عالم زهی سعادتشون، مثل شهید، مثل شهیدین ما، شهید اول، شهید دوم، مثل سعادتشون. ملا فقیه با اینکه عالم به فقه اربعه، یعنی تمام فقه مذاهب اربعه رو شهید اول حفظ بود، هر که ازش مسئله میپرسید از هر مذهبی جواب، نه تنها فقه شیعه، فقیه بود به فقه مذاهب الاربعه. نمیتونستم بفهمد که ایشون شیعه از بیش مردی بود، تا آخرش فهمیدن به این مذهب خدا را آوردن و که فهمیدن این شیعه است و رافضیه، خواستن بکشن شهیدش بکنن و فتوا به قتلش دارن که محضور دمه. خب ببینید مقاما وقتی ایشونو گرفتن و چه کردن و خواستن این کارش بکشن، ایشون فرمود اجازه بدید من یه دو رکعت نماز بخونم، دو رکعت نماز بخونم. بفرمایید نماز رو نماز چکنم. یه نامه گذاشت زیر سجاده ایشون، نامه نوشتی رب اینی مغلوب فانتزل، این آیه نوشت رب اینی مغلوب، خدایا تو میدونی اینجا بنده ای تو مغلوب واقع شده، یک کسی ندارم که به داد من برسه، تو من رو یاری کن. این نامه رو نوشت، این بزرگوار گذاشت زیر سجاده، دو رکعت نمازش خواند. خب ببینید ارتباط چقدر زیاده، ایمان رو ببینا، اعتقاد عقیده چیکار میکنه. نماز رو دو رکعت که سلام داد، دست برد و نامه رو در آورد، دید نوشته پشت نامه این کنت عبدی فست عبدی فستری به بنده من از چند تو رو به خدا نگاه کن چند صد سال داره میگذره از این مرد نازنین هنوز کنزه اسمش تر و تازه هست نه حالا تر و تازه اینا بیمه شده خدایی هست اینا الهی و القیامت تر و تازه میمونه دار ماها میپوسیم ولی اینا همیشه تازه هست اسمشون تازه تا این خود بدنشون تازه باشه که بدن تازه باشه یا خاک میشه بشه خدا میگه بدن شهید رو تازه نگه میداره که چیزی نیست که اسمشون تازه همیشه در رو تازه آدم نگاه میبین همیشه نامشون سر زبون ها تو رو به خدا ارزش نداره بیاید یه کاری بکنیم در پیشوار خدا قبول میشیم باور کنید یه خورده عوض بکنیم خدا بولا بگردم تو نور چشمانی من پس من بگذرم از کردم حدیث مطلب زیاده آقا میفرماید و اشرف الموت با شرافت ترین مرگ ها مرگ ما شهادتی و اشرف الموت قتل الشهاده کشته شدن به عنوان شهادت بعد میفرماید و خیر الامور خیر الامور کدومه؟ خیرها عاقبت بهترین امور آقا اونی که عاقبت به خیری باشی خیلی ها اول کار نگاه میکردی اوه چه وضعی ببر و بزن و بیا و فلان و آخر کار نگاه میکردی هیچ لا اله الا الله چرا همچین شد که نه هیچ آقا همه و همه هدر رفت اینی که همیشه میگن دعا کنیم عاقبت به خیر عاقبت به خیر اون نتیجه در پایان کاری بگردم تو نتیجه هر چیزی در پایان کار اگر پایان کار خوبی گرفتیم امضا کردن ورقه بهتون دادن معلوم میشه پیش خدا هست وقتی میخوایم از اونجا بریم خدای تبارک و تعالی میخواد به ما لوادید بده پاسپورت بده برای آخرت بگه بفرمایید بده من تصدیق کارتون پرونده عمل چند سالتون خدا میگیره امضا میکنه امام زمان سلام علیه امضا میکنه بگه این بنده خدا من قبولش داریم خوش به سعادت در چه صورت پایان کار خوب به ما میدن آقایون خیلی معذرت میخوام ببخشید از ما به تشبیه نه خدای نخواست مثلا میگم مثال میبینید الان شما یه ساختمانی میسازن فلان مثلا مؤسسات دولتی میگن پایان کار میگیرید و این پایان کار برای چی میگیرن یا میگن آقا جریمه ای نداره خلافی نداره تخلفی نداره مثلا حالا بدید خودشون میاد ساختمان شما رو بررسی میکنن نگاه میکنن میگن آقا اینجا چرا اینقدر زیاد کردی چرا خب حالا بیچاره باید بره جریمه بده مثلا چه کنه بعد تا می آقا بفرمایید ببینید این پایان کار معنیش یعنی چی؟ یعنی این کارش راست و روز کردیمش ها درستش کردیم آیون وقتی میخواد به ما پایان کار بدن عمده است ببینن ما در این مراحل عمر زندگی ما تا چه اندازه ما به وظیفه عمل کردیم های کرده باشه خوبه اگر خدا نخواست وضع ما ناجور باشه پایان کار ما نمیدن ها موقعی رفتن نمیتونی ورقه رو بگیری ورقه رو نگیری آقا اول گرفتاریته بدون تعارف میگم سعی کن همینجا یا شیخ به فکر خود باش همینجا کارتو ببر ورقه گفت آقا فرمودن من این صدا رو که شنیدم معلوم میشه من باید کارام ردیف کنم میشه کارام هنوز گیر داره خورده ای یا شیخ به فکر خود باش شیش ماه در بیرون خودش بس افتاد به اصلاح کارش معلوم شیخ باهایی شیش ماه گفت اینه که میگه یا شیخ به فکر خود باش معلوم میشه که حسابی شده باید دیگه حواسامو جمع کنن ببینید چی میگن نگاه کنید عجیبا چه عالمی در پیش مداری نمیدونم والله چی میخواد بگید خیلی حرفها ها آدم متوجه کارش میشه در مراحل زندگی بعد این مراحل پیش میاد خدا میخواد آزمایش کنه چه بنده رو چه شما رو پیش میده مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه در زمان حیاتشون زمانی که مرحوم شیخ هم زنده بود رضا خان قلدر با ایشون بد میشد چون ایشون در آسیمه بروجرد خیلی قدرت داشت، خیلی قدرت داشت. رضا خان باش قطعی شده بود، آقا تشریف برد مکه برای اون بروجرد مشرف شدن مکه. وقتی رفت مکه به محضی که آمد وارد ایران بشه، من رو آقا سر مرز گرفته میشه، سر مرز ایران آقای بروجردی دستگیر کردن، بردن آقا رو بازداشتگاه. من رو آقا بروجردی بردن بازداشتگاه و آوردن آقا رو دستگیر رو زیر نظر آوردنش تهران. وقتی آوردن عنایتش میشه، شما رو به خدا گوش کنید، این تیکه های تاریخی آدم رو تکان میده. من رو آقا بروجردی آوردنش تهران رو زیر نظر، تحت نظر، کجا بشه کجا ببرند و اینا. رو گفتن خب در این حال یه شخصیت، یه عالم، یه صاحب رساله است، اون موقع رساله داشته ایشون. گفتن پس ببرید منزل آقای شریعت. شریعتی که از علمای تهران، شریعتی که از علمای تهران. آقای بروجردی بودنش اونجا، بودن منزل آقای شریعت. بعد از چند روزی گذشت، سباهی گذشت، از طرف رضا قلی رضا خان اردو میچسبیدن از هر که اسمش میاد میلرزیدن. بلافاصله فرستاد به این که آقای بروجردی بگو میخواد بیاد من ببینمش، بیاد در بار ببینمش، ابلاغ کنی بیاد. آقای شریعت با آقا گفت که بفرم بریم، این مردی که کسی نیست که بخون بریم. چی؟ وقتی وارد اتاق رضا خان شد عنایت داشته میشه. وقتی آقای بروجردی وارد اتاق شد رضا خان نبود، رضا خان نبود. گفت نگاه کنید توی اتاق یه صندلی، یه نیمکت. تو اتاق رضا خان یه صندلی است و یه نیمکت. و آقای بروجردی رفت روی نیمکت نشست. منم شریعت میگه رفتم پایین نشستم، منم رفتم پایین نشستم، آقای بروجردی رو نیمکت نشست. رضا خان وارد شد و همون حیمنهی که بقول خودش داشت آمد و بلند نشست، رفت نشست رو صندلی کنار نیمکت آقای بروجردی. آقای شریعت میگه من نفهمیدم چی صحبت شد، چی با هم. رضا خانی چهار تا کلمه با آقای بروجردی اما شاید صحبت کرد و چند جمله‌ای که صحبت شد یک دفعه دیدم رضا خان رو کرد به من، گفت آقای شریعت. گفت بله. گفت ما تا به حال در مملکت ایران هر کاری می‌خواستیم بکنیم در امور دینی و مذهبی باید با یک آقا صحبت کنیم و سر کار داشتیم، با یه آیت الله، و اون آیت الله عبدالکریم حائری بود. اما الان حس میکنم که من با دو آیت الله باید صحبت بکنم، یکی آیت الله حائری، یکی آیت الله بودی. تا گفت گوشوی ایزا یک دفعه در آمد گفت که آقای بروجردی در آمد گفت که آه رضا خان الانت بنده عرض میکنم هر کاری شاید دارید باید با آیت الله حائری صحبت بکنید، نه با من، او مرجع اموره. بنده هم اگه کار داشته باشن با حائری میگم که با شما صحبت بکنند. تا اینه گفت رضا خان گفت عجب، یعنی شما هم با این شخصیت با آقای بروجردی با آقای حائری؟ گفت بله. امروز عصای مسلمین دست آقای حائری است. ببینید خب اون گذشتی من و آقای بروجردی، اون حالت خدا اونو به کجا رسان؟ عاقبت بینید چی شد. بلغ ما بلغ. آقایون بیایی تو رو به خدا عاقبت اندیشی باشید، فکر عاقبت کارتون باشید، کاری بکنیم که انشالله عاقبت به خیلی داشته باشید. دور چیش مالیدن این تیکار رو براتون بیاداوری میکنم، تذکر میدم برای خاطری که خود بیشتر بیدار میشیم. ما الحمدلله من نظرم اینه که شما ان شاءالله از منم بهترید، ولی شما رو به خدا باز بیاد بهتر بشید، باز عالی تر بشید. خدا به حق محمد و آل محمد به ما های روح معنویت و حسن عاقبت مرحمت بفرمایید. من بیشتر از این یه روز اول ما هم هست، روز اول ما معمولا درس ها شاگرد ها کمتر هست، برای یه گروه به درس میان، یه گروه به پای پول میرن، اونم باید بگیرن دیگه، چاره نداریم دیگه. فعلا وضع پول گرفتن هم اینجوری صفیه دیگه، چون که ما تو صف بازیه بشه. اینه که دیگه روزهای اول ما دوم ما دیگه انتظاری نیست که خیلی رفقا فا درس باشن. این که انشاءالله امیدواریم که خدا مشکل طلاب رو هم از هر جهتی حل بفرماید. خب بگیم درس رو بخوانیم، یه مقدار شما رو مرخص کنم، خسته نشیم دیگه. خدا انشاءالله لطف و محبتش از ما سلب نکنه. عرض شود حضورتون که بحث ما در چه رابطه‌ای بود؟ دیروز آن یادشون درس یا اول ما فراموش شده. عرض شود محضرتون که در پایان درس دیروز اگر نظر عزیزان باشه، دلابت با این بود که آیا مقابل عکس اگر انسان نماز بخواد بخونه ولی عکس رو ناقص کرده باشه، آیا اگر عکس رو ناقص کرد دیگه اشکال نداره نماز بخونه انسان، یا اینکه نه بازم اشکال داره؟ گفتیم از حسد نفس اخبار برمیاد که اگر چنانچه عکس رو ناقص کردی دیگه نماز خوندن ایرادی نداره، ظاهر نشان میده که اشکالی نداشته شه و کراهت نداشته باشی. و من اشاره کردم که روایات داشت حضرت فرمود اگر چاره نداری یه جا قراره که نماز بخونی مقابلی عکسی، حتی قطع روسه ها سرش بشکن ناقصش کن، یا یه چشمش کور کن تمثل عینش بکن، اینا رو داشتم. بعد میخواستم براتون یک روایتی بود که عملا از حضرت نشان تو بدم که امام صادق هم سلام الله علیه در این رابطه عملا این کار رو انجام داده و از این روایت استفاده میشه که اشکالی نداشته باشه که این انسان یه صورتی رو تغییرش بده، به صورت درختش بکنی، بوته‌ای بکنی، از حالت عکس آدمی بودن اینه بیرونش بکنی، دیگه ایرادی نداره، آدم میتونه از اون استفاده کنه. یه روایتی هست که این روایت در حدیث 7 باب 4 از احکام مساکن، در اینجا نیست که ما تا حالا براتون میخوندیم، تا حالا داشتیم مکان مصلی رو میخوندیم، اما یه بابی داره مرحوم وسائل به نام احکام المساکن. اونجا در باب 4، در باب 4 حدیث 7 باب 4 عنایت بفرمایید، روایت حدیث 7 باب 4 از ابواب احکام المساکن. متن حدیث اینه: حسن ابن الفضل طبرسی فی مکارم الاخلاق عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت حلبی از امام صادق، قال ربما قمت اصلی، گاهی پا میشم نماز بخونم، و بین یدی و ساده، جلوی دست من و ساده قرار گرفته، دو شکی قرار گرفته، متکایی قرار گرفته، فیها تماثیل و طائره، در اون متکا تمثال پرنده هست، فیها تماثیل و طائره، فجعلت علیه صوبا، بر اون لباسی قرار میدم، صوبی قرار میدم. یکی از آقایون دیدم تو کتابشون دیشب داشتم همینطوری تفرس میکردم، کتاب ها رو زیرو میکردم، دیدم یکی از بزرگان تو کتابشون آورده که اگر عکسی تو اتاق باشه ولو پارچه روش بندارید بازم نماز خوندن که راحت داره. نوشته بود آقا گفتم که این نمیشه که، این امام علیه السلام بگه این کار بکن نماز بخون دیگه، این کراهت نداره که. این عنوان که اگر پارچه انسان بندازه روی عکس ولو تو اتاقم عکس باشه، این که دیگه ایرادی نداره که. اون بزرگوار میگفت اونجا هم اشکال داره. اینجا حالا نگاه که امام میگه که من نماز میخونم، روی مقابل من وساده است و بعد پارچه روش میدازم، پارچه روش میدازم دیگه اشکال نداره که. پس اون علله هم که میگه اتاق که درش عکس هست در اونجا کراهت داره نماز بخونه، در جاییست که اون عکس رو آزاد بذاری، نه عکس روش بپوشانی، اون دیگه ایراد نداره. و یا این که با دنباله همین روایت داره، و قال وقد اهدیت و یا اهدیت، بله چون تو تنفسش ذکر کرده، وقد اهدیت الی تنفستون با تن، وقد اهدیت الی تنفستون من الشام، هدیه داده شد به من تنفسه، این ملافه، این ملافه هایی که روی تخت میدادن، روی چیزی میدارن انسان برشون، این میگن تنفسه. وقد اهدیت الی تنفستون من الشام علیها تماثیل طائر، در اون تنفسه تمثال پرنده هاست. فامرتو به، من امر کردم برای این تنفسه ای که اینجوری بوده، صورت هایی که داشتی، فقیر رأسه، امر کردم که اینه ببرید و سرش رو تغییر بدید. فقیر رأسه فجعل کهیئت شجر، اینو جوریش کردم که سرش رو تغییر دادن که به صورت درختش کردن. فجعل کهیئت شجر، که این عمل آقا نشان میده که اگر این صورت تغییر دادی از صورت انسانی یا از صورت حیوان، اینه به صورت درختش کردی دیگه ایراد نداره دیگه. حضرت این کارش کرد. بعد آقا فرمود وقا ان الشیطان اشد ما یهم بالانسان اذا کان وحده. اینم یادتون باشه یه تذکر نصیحتی امامه، عبارت خیلی عجیبه، میفرماید ان الشیطان اشد ما یهم بالانسان اذا کان وحده. شیطان بیشتر اون موقعی با آدم ور میره که تنها باشی، تنها اگر باشی شیطان بیشتر با آدم ور میره. اینم یادتون نره تو ذهنتون باشی، تمام فکرهای شیطانی تو تنهایی میشه. اینم راجع به حضرت یه نصیحتی هم کردن در اینجا. خب پس این روایت هم چی میرسونه؟ میرسونه که اگر کسی بخواد تغییر بده تمثالی را یا این که خرابش بکنه، یا این نداره، هیچ اشکالی نداره. بنابراین پس با این بیانی که ما گفتیم نتیجه بگیرن تا بعد برن مسئله بعدیش. نتیجه چی شد؟ پس نظر ما به این شد تا کجا کراهت داره آقا نماز خوندن؟ اونجایی که راحت داره که صورت انسان یا حیوان در اتاق باشه کراهت داره، منتها در اتاق بودن کراهتش کراهت مطلقه است که بعد از اینان دیروز میگفتن، ما اینش منکر نیستیم، ما کراهت مطلقه است، یعنی که این مرخص نماز نیست. آم اتاقی که درش عکس باشه اون اتاق کراهت داره، ولی نماز هم نخوانید چون برایشون ملائکه داخل نمیشه. اتاقی که درش عکسه، نگفته نماز، منتها میگیم پس برای نماز هم چی؟ بازم کراهت. وقتی کراهت مطلقه شد نماز رو هم میگیره. درست شد جونه من؟ پس اینه. البته این مشکوکه با اون بیانیست که من قبلا خدمتون گفتم، یک اون صاحب جواهرم، چون آخه صاحب جواهر اینجا چند ورق بحث کرده، من دیشب تا آخر همه شو دیدم، گفتم ببینم ایشون چیه. یک اون صاحب جواهرم میگه که در این ملائک داخل نشه رو معنای کراهت میگه، همون که من احتمال دادم. که بگیم معنایی که ملائکه داخل نمیشه مثلا اینه که راحتیم. چرا؟ برای که ملائکه رحمت باید داخل میشه برای نماز. این همون معنایی که ما گفتیم. نشجی درست میشه. پس یک راحت اینه که عکس تو اتاق باشی. حالا بس روش بندازی نه، این که اشاره کردم ایراد نداره. کراحت دوم عکس مقابل مصلی باشی. این کراحت مال نمازه مقابل مصلی باشی. خب عکس مقابل مصلی در چه صورت کراحت داره؟ در صورتی که عکس ناقص نباشه، کامل. درست حرف میکنم؟ اما اگر ناقص شد دیگه ایراد نداره. یا عکس اگر روبرو مصلیه ولی پرده روش انداخت، ایراد نداره. عکس اگر در راست و چپ مصلی بود چطور؟ عکس در راست و چپ بود کراهت داره یا نداره؟ از نظر اتاق بودن داره، اما از نظر تقابل دیگه نداره. درست حرف میکنه؟ همه که روایت داشتیم تقابل نداره. این همه درست. یک سوال دیگه من بکنم، شما چی نظر میدید آقایان؟ بنده میخوام اینجا نماز بخونم، عکسی آقا آوردم توی حیات مدرسه گذاشتم، بنده اینجا میخوام نماز بخونم، نمازم چه صورت میده؟ رو به قبله باش، به من کاری نداره، بیرونه بیرونه، به من کاری نداره. عکس رو بیرون گذاشتن، بنده میخواد توی این اتاق نماز بخونم، اشکال داره؟ آقای صاحب حدائق خدا رحمت کرده دیشب نگاه کردم، دیدم صاحب حدائق میگه اگه توی حیات هم بذاری، اگه شما خود تو اتاق دیگه نماز بخونی بازم کراحت داری. این خیلی مشکل شد که میگه اگر صورت بذاری توی حیات نماز میری تو اتاق بخوانی بازم کراهت داره. این یه روایت اگر یادتون باشه داریم که سأله عن الدار والحجره فیه التماثیل، در یه روایت داره دار والحجره، اما بعید نیست که اونجا هم که میگه دار والحجره مراد این خود دار حیات که تو حیات هم نماز بخوانی، نه عن داری که توی حیات بذاره تو حجره نماز. این که اشکال نداره. چرا؟ جواب علتش اینه، نکته علتش اینه، آقا اون جایی که میگه ملائکه داخل نمیشه کجا داخل نمیشه؟ بیت فیه تماسی.
درباره چرب میگه لا بیتون ملائکه داخل نمیشن، بیتی که چرب باشه، چربی که تو خونه نمیبرم، ولی مثل حیاتی که
به اقل قد علیه دونه هم این میخواد برای خاطر فرنگی ها بگه شما کم رسی به ساعت مقدس سک کردی چیه این تو لگوان میارد تو کنار آتاما شد. نه من دیرون میکرد رفاها با هم صحبت کردیم، دیرون دیش گفتم بلا قربون اسلام میشم، نگاه خودمو نکنید، ما نگارد الان در خارج سک رو خیلی میخواد شناسنامه داره، برای تو آتاق میارن میخواد کیف میکنن، شب تا صبح تو رخت خوابش خوابیده. نه این واقعی میگم و نه خود که شوخی میکنم و نه جدا میگم، نه همینطوره. شما کار طوله هاش دیدی، بزرگتر هاش هم دیده چیمیگه هاش سالی جا بخواب بگم قربون اصلاف بشم دیگه، خود رو نکنی. همین دهاتی های خدای روستایی ما خدا همه شون حفظ کنه. این روستایی های عزیز ما هم نفس آلم به اینا خورده که اینا سگوارو نمیزنن تو آتا بیان و اینا اصلا فرنگی های حرف ها نیست، سگ رو خیلی بشنیدن قایلن. اینی که حضرات عین مدار میگن ولیزا نمیگن، اگه دیروز دارد باشم رواز چه خوندم حضرت فرمود مگر اونجایی که ازا جو الابابن اقلقت دونم، مگه نخواد دودم برن راجع به سگا فرمود اگر بذاری توی یه جایی که دری براش جدا بذاری که سگ ببینی، یعنی که یعنی توی خونه باشه سگ ولی جاش جدا باشه دیگه. آره دیگه ایراد نداره دیگه، اگه اونجور باشه یک مشکل میشه که روشن نیست. میخوام بگم پس من به نظرم صاحب حدائق اگه اون شب دیدید مطالعه بفرمایید، من اون صاحب حدائق میگه به نظر من اگر خانه ای هم درش تا
تمثال باشه نماز خوندن در اون اتاق محل اشکال است. ما به نظر ما نه، خانه ایراد نداره، فقط در بیتی که درش هست ایراده و الا نه ایراد نداره. قفل الله علیکم ان شاء الله.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، بحث مکان المصلی، شنبه 1/12/77 برابر با 4 ذی‌قعده 1419.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله العالمين الصلاة والسلام على خير خلق وأشرف نبيته محمد وآله فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن والآخر عرض شود که در رابطه با مسئله نماز خوندن به طرف مجسمه و یا به طرف عکس گفتیم که در بیت باشد گفتیم ظهور ادله اینه که این کراهت باشه نه معنای حرمت که بعضی ها خواستن استفاده کنن که حرام باشه و نمازم باطل باشه نه بیاید بگیم از این موارد استفاده کراهت میشه و وجه کراهتش را اشاره کردم خدمت شما چون ما در بعضی روایات رسماً فرمودن ایرادی نداره جایزه که انسان نماز بخونه روی اینها بعید هم نیست که مراد همین باشه که جمعشون رو از نظر هیئت جمع کنیم بگیم همون بر کراهت میشه جمع بین طایفتین از اخبار میشود و بنابراین این قسمت بحث را فکر میکنم خیلی دیگه لزومی نداره در اینجا صحبت بشه مخصوصا با توجه به اون تعلیلاتی که در روایت وارد شده تعلیلات نشانگر اینه که میخوان کراهت امام برسونه این که حضرت فرموده اون چی که نماز برو میخونیم این الذی یصلی علیه اقرب الیه این اقرب او هست از اون که مثلا مقابلش هست این نشان میده که همون امام میخواد اون جهت کراهت برسانه که نماز جلو اینا نخونید بنابراین این قسمت فکر میکنم مسئله حرفی چندان نداره و نه نظریه مرحوم حلبی رو نمیتونیم زیر بار بریم ولی اینجا یه فروعی هست که این فروع درش بحث بشه قابل استفاده است و مورد ابتلاء ما هم این فروعش خوب بحث شدنش که عزیزانم خیلی هی استعجال داشتن که این مسئله روشن بشه گفتم تأمل کنید انشاءالله میرسیم یواش یواش اینجا فروعی که در اینجا داریم الاول فرع اولی که در اینجا هست اینه که خب حالا ما قبول کردیم که مسئله کراهت باشه اونایی که کراهت میگن که اکثر فقها یا اونایی که حرام میدونن بفرمایید که این حرمت یا کراهت علل قوله اینها مخصوص مجسمه است یعنی جایی که مجسمه در اونجا باشه آدم نماز بخونه اونجا حرامه یا کراهت داره حالا مقابلش باشه پهلو باشه چه باشه یا اینکه نه منظور مجسمه نیست منظور این که اعم از مجسمه باشه و عکس اینجور نیست که خیال کنی حرمت یا کراهت مال مجسمه باشه بخیر اعم باشه من المجسمت و العکس و صور همه رو بگیره خب اگه بخواد این دومی باشه مشکل میشه کار چون خب خیلی جاها ما نماز میخونیم در که در اونجا عکس هم هست عرض شود که در این مسئله هم اختلاف نظر بین فقها هست به چشم میخورد که در مسئله دو قول داریم یک قولی از فقها هست که میگن این حرمت یا کراهت مخصوص مجسمه است در غیر مجسمه نمیاد اختصاص مجسمه داره و این نظر مبارک مرحوم سلار این نظریه رو داده و از فرمایشات فاضل هندی هم برمیاد که مثل که بدش نمیاد که این حرف رو بپذیره صاحب کشف اللسان از بیان ایشون هم که انهو برمیاد که ایشون هم میخواد اینو قبول بکنه که انه این مال مجسمه باشه پس دیگه عکس ها اگه کسی تو اتاق باشه نماز بخونه مثلا ایرادی نداره. خب ببینیم به چه دلیل تمسک کردن؟ برای چی؟ میفرمونه وقت تمسک این آیون در این مطلب که اختصاص مجسمه داشته شو عمومیه. بنده یکی یکی جدا کردم که رفقا بنادران راحت باشه زبطشون به اموره نه تمسک کردن. یک امر عبارت از مسئله اصلی، چون آمدن تمسک به اصل کردن که ما این اصل رو صاحب جواهر جلو نقل کردیم، ما اصل رو آخر سر گذاشته بودیم، ولی گفتیم حالا چون جواهرم جلوتر اول گفتیم منم اینجا میگم پیدا بندن نوشتن اصل رو گذاشتم پایان کار، ولی صاحب جواهر اول اصل رو بنا کرده. خب این اصل اینه که اگر چنانچه ما شک بکنیم واقعا آیا این کراهت و حرمت مال هر دو قسمی، مال صورت است و مجسمه یا نه این فقط مال مجسمه است، اگر شک بکنیم مقتضای اصل براءت اینه که نماز خوندن مقابل عکس ایرادی نداشته باشه، برای که اینه شک در تکلیفه، شک در تکلیف زائده که نمیدونم آیا بیش از مجسمه غیر مجسمه دیگری هم حرام بر من یا کراهت داره یا نه، شک در تکلیف میکنی زکی در دیگر مسابقه با اصل براءته. اصل که من نسبت به اون تکلیفی نداشته باشم. پس یک دلیل در مسئله اصله که اینو آخر سر ما گذاشت مرحوم صاحب جواهر اول میگه، از او بگذاریم میایم سراغ مسئله این که ببینیم که از ادله دیگر چی میاد. امر ثانی از ادله که تمسک به او جستن فرمودن این نهیه که در اخبار وارد شده، این نهی مخصوص به مجسمه است نه مال عکس باشه. چرا؟ برای چی مال مجسمه باشه؟ فرمودن برای خاطری که چرا شارع مقدس نهی کرده از اینکه جلو مجسمه ها نماز نخونید. علت نهیش از باب مشابهت بالاصنام، برای که اینا شباهت با بت دارن، چون شباهت با اصنام و بته به جلو مجسمه نماز نخواد، و شباهت با اصنام در اجسام و مجسمه بیشتر پیاده میشه نه در مثل عکس. دقت فرمودید؟ نکته جالبتر براتون بگم که بهتر تو ذهنتون جا بیفته. فرمودن که تمثال و تماثیل بعید نیست که مشتق از مصول باشه. تمثال و تماثیل مشتق از مصول واسه سنخته این مشتق از مصول باشه. مصول یعنی چه؟ گفتن مصول به معنای قیام، به معنای قیامی. اون وقت تمثال به چه معنا میشه؟ وقت اینجا تمثال یعنی یه چیزی که رو پا خودش وایساده باشه، قائم به ذاتی به نفسهی باشه. خب قهرن چیزی که میخواد قائم رو پا خودش باشه با مجسمه جور در میاد. یا که مجسمه هست که رو پا خودش وای میسه، عکس رو پا خودش وای نمیسه، همیشه حالا بالعرض باید به جایی بچسبونی بشه. دقیق فرمودی؟ آمدن گفتن با این لفظ مثال و مصول به معنی القیام. قیام یعنی چی؟ یعنی چیزی که رو پاش وایسه. خب بخواد رو پاش وایسه با مجسمه بیشتر سازگاره. پس نماز نخوانید مقابل تمثال تماثیل، یعنی مجسمه هایی که رو پا خودشون ایستاده ان، پس دیگه عکس رو نمیگیره. این هم یک جهت دومی در مسئله. جهت سومی که باز در مسئله داریم
فرمودن برای خاطر اینکه روایاتی داشتیم، یکی روایت مرفوعه همدانی و یکی روایت ابوالحسین محمد بن جعفر، که این دو روایت اجازه فرموده بودند. فرمودن نفی البعث از صلات الی السوره، فرمودن به طرف صورت بخوای نماز بخونی اشکالی نداره، فرمودن لا بعث جلو صورت بخوای نماز بخونی را نداره. پس معلوم شد مراد عکسه، مراد عکسه که میگه اشکال نداره. اون روایاتی که میگه نباید نماز بخونی مال مجسمه میشه، این روایتی که اجازه داده نماز بخونی مال چی میشه؟ مال عکس میشه. پس جهت دلیل سوم هم اینه قرار بدیم که بگیم ادله نفی البعث هم مخصوص عکسه، که دیگه کراهت هم نداشته باشه. ادله نهی بشه مال مجسمه، ادله نفی البعث مال صورت و عکس. جمع بین هما شد، خیلی هم خوب شد، هر دو دست اخبار رو جمع کردیم در واقع، درسته؟ بعد می فرمایم که خوب اخبار وساده و بساده چیکار میکنید؟ روایاتی که داشت که نماز میکنن در حالی که در مقابل من دو شکی هست، متکایی هست که درش عکسه، حضرت فرمود نماز نخون، نماز نخون، اینها رو چیکار میکنی؟ اینها که با مجسمه نی میفرماین مرحوم فاضل هندی فرمودن که لا ینافی بین اخبار الوسائد والبساط مع تقسیم، منافات نداری، ممکنه همونها هم مجسمه شو داره میگه که نماز مقابلش نخوان، اونایی که در وسائط اینا هست. پس بنابراین با ذکر این سه دلیل ما می توانیم این جهت رو پیدا کنیم، چه آن که دلیل چهارمی هم داریم بین این سه دلیل، که او دیگه تا اندازه مسئله رو بهتر روشن حل میکنه. او کدام است؟ فهمیدن مسئله چهارم، دلیل چهارم، روایاتی داریم که می‌فرماید قطع کند رأسش را، بشکند سرش را، یکسر رؤوسها و تقطع رأسها. تقطیع و تکسیر با کجا مناسبت داره؟ با مجسمه. احسن. پس دلیل چهارم در مسئله ما علاوه از همه اینها این هم هست که میبینیم به این که ادله و روایات ما این تعبیر داره برای رفع کراهت، که این هم خودش بود از اونه که ولی شو مجسمه رو امام داره میگه، که میگه سرشو بشکن بعد نماز بخوان، سرشو قطع کن نماز بخوان. درست شد؟ پس ما هم رفته چند تا دلیل شد؟ چهار تا دلیل شد. بله. پس این حالا این نظر آقایونی که قبول کردی حالا که فعلا تا اینجا که خب سر بکنی، حالا این چهار تاش که حرف بدی نزدن که، اون خوبه دیگه، اینش قبول کردی این چهار تا رو؟ خیلی خوب، میخوام به این حرفاشون که بد نبود، حالا سر بکنی تا اونجا بگیم چیش. پس اون پذیرفتی طرف آقایون. بنابراین پس این کراهت مال مخصوص مجسمه است، حرمت مال مجسمه است، پس نماز خوندن در اتاقهایی که عکس درش انساخ شده ایرادی نداره دیگه، نمانه نداره، نماز بخونه دیش کار نداره دیگه، مقابل شب بخواد نماز بخونه دیگه، نتیجه حرف این آیون این شد دیگه، مقابل شب بخواد نماز بخونه بخواد، کراهتی نداره. خب حالا آیا این حرف رو میشه قبول کرد یا نه؟ نمیشه پذیرفت. ابو شاید حضور مبارکتون که ما به نظر ما میاد بعد از دقت و تأمل در اخبار و روایات این نظریه رو نمیتونیم امضا بکنیم.
حقا برای ما مشکلی امضا کردن. چرا؟ برای که اما جهت اصل که خودتون به حمدالله آگاهی روشنید که اصل همیشه در کجا به کار میره؟ اصل عملی محل کاربردش کجاست؟ جاییست که دست ما از دلیل اجتهادی چی بشه؟ کوتاه بشه دیگه، نیست همینطور؟ اما اگر دلیل اجتهادی داشته باشیم که دیگه سراغ اصل نمیریم که. پس ما اول باید بریم اخبار رو بررسی کنیم ببینیم واقعا از نظر روایات احادیث نمیشه استفاده کرد کراهت رو حتی نسبت به اصل یا نه. اگر دیدیم از اخبار استفاده کردیم که کراهت رو هر دو دیگه اصل براحت کار میده بکنیم، درسته؟ بله. اگر روایات جوابگو نبود یا روایات طوری بود که تعارض داشت به تعارض تساقط میدندن اون وقت بریم سراغ اصل عملی، درسته؟ پس بنابراین به نظر من اصل رو اینجا نباید حالا کار ببریم، باید بذاریم در آخر کار. حالا ببینیم آیا از نظر اخبار و روایات استفاده نمیشه که کراهت مال همه است حتی غیر مجسمه رو میگیره؟ بنده به نظرم میاد چرا؟ اخبار رو انصافا من بررسی کردم دیدم استفاده تعمیم ازش میشه که کراهت مال هر دوی اختصاص به مجسمه نداری. چطور؟ برای که ما روایاتی که بنده روش دست گذاشتم اون روایات رو یکی یک جمع کردم براتون، یک خوری که میشه ازش استدلال کنیم به نفعمون که تعمیم منظور ماست، عمومیت بدیم که راحت رو برای هر دو. ما نوشتیم که مثلا یکی از روایت هایی که دلالت بر این مسئله میکنه روایت حلبیه که حدیث دوی باب 32 است، همون مضمونش رو بنویسید دیگه، نمیخواد همه روایت رو بیارید چون ما میخوام محل استشهاد براتون بگم. روایت حلبی درش این عبارت داشت که در اون عبارت قابل استفاده است، در روایت حلبی دارد که و بین ید یل و ساده، من نماز میخونم در حالی که در پیش من و ساده قرار گرفته، متکای دوشک اینا، و فیها تماثیل و طیر، و در اون وساده تمثال پرنده ای هست. خب این تمثال پرنده روی دوشک و اینا به چه صورت میتونه باشه؟ تمثال پرنده رو به اون مجسمه هست روش میذارن؟ یا نوعا اینست که با نخی خیاطی بافتنی اینجور چیزا میبافن دیگه، اینطور نیست مگر؟ نوعا این دو شکایی درست میکنن، متکایی درست میکنن، پرده هایی که درست میکنن معمولا اینطوریه که گنجشکی حیوانی روش میذارن شطوری با بافتنیه دیگه، نیست همینطور؟ خب بافتنی یا خیاطی شده رو اگر روی یک چیز پارچه گذاشتن اینی میشه گفت مجسمه؟ عرف هم به اینا میگن مجسمه؟ گفته نمیشه. مگر شما نظرتون از مجسمه یه معنای اعم بگیرید، بگیرید مجسمه یعنی هر چیزی که فعل جمله حد میداشته باشید، بگیر مراد از مجسمه ما هر چیزی که دارای حجم باشه، این نیست که خود برجستگی داره با نخ میروزن یا بافته میشه، میگه برجستگی اگر داشته باشه این مجسمه است. اینو بخوای بگی، اینو بخوای بگی که این خلاف ظاهر استعمالات عرفیه. عرف مجسمه رو اینا نمیگن، میگن مجسمه این چیزی میگن که هیکل خاصی درست بکنن، مثل ریختگری ها میریزن یا با این پلاستیک هایی که درست میکنن درست هم میکنن، اما این نقشه ای که روی گل و باطل میذارن اینا نمیگن مجسمه، میگن مجسمه؟ گفته نمیشه که. پس ما هر روایتی که این عبارت داشته باشی بگن وساده ای که درش تمثاله، بساطی که درش تمثاله، این نمیشه معنای مجسمه معنا کرد.
و من تعجب از آقای فاضل هندی میگه لا ینافی کن مجسمه، یا لا ینافی خلاف استعماله، ما نمیخوام بگیم قابلش نیست میشه مجسمه را به چیز بدوزن، ایرانی نداره، اما این خلاف استعمال عرفیه. ما الفاظ رو با رو استعمالات عرفی ولی میگه تو بازار مردمی ببینیم چجوری برد انصاف میکنه. پنابراین این روایت میبینیم که این عبارت درش داره، نمیشه ازش استفاده کرد مجسمه است، بلکه همچنین روایت سعد ابن اسماعیل حدیث سه همین باب باز، اینم یادداشت کنی اسمشه فقط بنویسید با شماره حدیثو، در این روایت این عبارت داره، دارد که والبسائطو یکونو علیه تماثیل، بساطی که بر اون تماثیل، بساطی که مراد از فرش و اینا به کار میره ها، بساط که طبیعی زیر پا میندازن، والبسائطو یکونو علیه تماثیل ایقوم علیه فیسندی، آیا بر او بیستد و نماز بخواند املا، و در زیلش امام میگه ولا تجلس علی ولا تصلی علی، این دیگه بهتر شد. چرا؟ روی که امام میگه که بر او ننشین، رو مجسمه که نمیرن بشینن که بود. حدیث سه باب 32، رو مجسمه میشه نشست، یعنی کی رو مجسمه بشینه؟ حضرت میگه لا تجلس علی ولا تصل علی، نماز بر او نخوان، بر او ننشین. این جلوس، نشستن، ایستادن، اینها مال چیه؟ مال تصاویر عکسی، نمال اون مجسمه باشی، اینا انصافش نگه نمیشه، اینا رو ما اینا دست برداریم ازش، نمیشه این کاری، چه کارش کنیم؟ ما گیر داریم با این روایت ها. بنابراین پس این مطلبی که ایشون فرمودن ما نمیتونیم قبولش بکنیم. و یا حدیث ابن ابی عمیر که حدیث ششم این باب است، ولیس مرادی که حدیث هشت همین باب است، و حدیث علی ابن جعفر که حدیث ده این باب است، که در حدیث علی ابن جعفر که حدیث دهمه، اونجا این عبارت داره، دارد که المسجدن یکون فیه تصاویر و تماثیل فیصلا فیه، مسجدی درش تمثال است، تصویر است، نماز درش خونده بشه یا نشه. حضرت میگه نماز نخوانید، پس چیکارش کنیم؟ حضرت میگه تکثر رؤوس و تماثیل و تلتخ رؤوس و تصاویر فیصلا فیه. این روایت مسجد میگه که درش تمثال است، تصاویر است، نماز بخونیم، حضرت میگه نه تکثر رؤوس تماثیل و تل تک و تصاویر رؤوس تصاویر بعد نماز بخونیم. من این روایت احتمال میدم هر دو رو امام آورده، هم خواسته مجسمه رو امام در اینجا نهی بکنه، هم خواسته غیر مجسمه رو، هم که عکس و ایناس نهی بکنه. اینجا از جاییست که مثل قبلی آقایون سابقا ما یاد میدادن تو شلنام اونجه ها، مرمون شیخ هم تو مکاسب داره در باب مسکین و فقیر، یادتونه اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، نظر مبارکتون هست؟ یادتون نمیاد؟ تو مکاسب خوندید دیگه، مرحوم شیخ میگه از اجتماعا، اولش هم تو شلومه داره مرحوم شهید، که من فرق بین الفقیر و المسکین، میگه بعید نیست اینطوری باشه، اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، یعنی هر کدوم به جای همدیگه کار میرن اما از این تنها کار میبرید. یعنی اگه بگیم مسکین به فقیرم گفته میشه، بگه فقیر به مسکینم گفته میشه، اما اگر یه جا آمد هر دو رو آوردن ول فقیر و ول مسکین، میگه ول مسکین و اصل و احالن، یادتونه این شلوقه این تو لوقه داره دا، میگه ول مسکین و اصل و احالن به دشتما آی سلام. در تمثال و تصاویرم همین جوره که من اگه یادتون باشه در روزای اول درس گفتم که بعید نیست تمثال و تصاویر اندل اون گفتم چیه؟ هر کدوم به جای هم دیگه کار میگه، ما گاهی تمثال میگیم گاهی تصاویر میگیم، الان که گفتم عرف هر جا ممکنه فرق کنه دار هر دو بکنه. اما اگر هر دو رو آوردن در جایی دوتایی آمد بعید نیست که اینجا دیگه دو معنای متخالف بشه، مخصوصا اگر یه علامت گذاری هم کردن، یه علامت هم گذاشتن اونجا دیگه کاملا روشن میشه. از دو های مسئله ماست، چرا؟ اینجا امام علیه السلام هر دو را آورده در مسجدی که فیه تماثیل یا تصاویر هر دو را. بعد در جوابم برده چیکار دوتا رو مناسب هر فرموده تکسر رو او سها بشکند روز، این بار کدوم میشه؟ بار مجسره میشه. و تلتق رو او سها یا گلمالی و چیز بکنه رؤوسش را میخوره به تصاویر، دیده رؤوس تبدیل کرده به تلتق و رؤوس و تصاویر. ببینید هم وجتمعا افترقا، هم قرینه بر این که این دوتا متخالف هم باشه به کار رفته ها، یکی کسر یکی تلق لخ، لخ معنی گلمالی داره دیگر چیزی به معنی قجر الله نبید، توجه دارید لغتنامه رو ببینید معنای لخخه رو میگه ما چیزی که قد گره لونه هم به معنی که رنگش رو عوض بدل کن تحمنش بدیم، درست شد؟ پس اینی که امام داره میگه مسجد نماز نخون درش مگر این که سرش بشکنی یه مجسمه، یا سرش رو گرمالی بکنی اگر تصویر و عکسه، این نشان دهنده کراهت برای چیه؟ هر دوی دیگه اکراد ما هر دوست، درسته؟ پس این روایت علی بن جعفر سندش هم درسته معتبره، این کاملا دلالت میکنه هر دو کراهت داره، شاید دقت کنید چی میخوام بگم، این دلالت داره هر دو کراهت داره، هم صورت که عکس باشم میاد سراغ این، خب از این استفاده کراهت میشه، فقط یه اشکال جوری داره، اون اشکال کدام دیگه؟ اشکال اینه که آیا این که هر دو کراهت داره مخصوص مسجده یا مسجد خصوصیت نداره، جایی که میخواد یا سلافیه اینه هنر داره چی میگرد؟ این نباید مسجد اسم برده گفته مسجد، بیاد بگیم مسجد موضوعیت نداره چی؟ بلکه اگر بیت هم درش باشه همینه، چرا؟ به مناسبت این که اونی که ملاک کراهته چیه؟ چیش کراهت داره؟ نماز خوندن، ببین جان ملاکی که ما میخوام استفاده کنیم نماز خوندنش رو میخوام استفاده کنیم، وقتی این نماز خوندن شد چه در مسجد باشه؟ چه در خانه باشه دیگه؟ دیگه چه حضرت دیگه یک سر و رؤوس ها چه کنه؟ بعد یسلا دیگه نمیدونم، اگر به ملاک مسجدیت هم دیگه یسلا فی نمیخواد که، اگر به ملاک مسجدیت دیگه یسلا فی نمیخواد، سرشو بشکن تام شد سرشو بشکن. پس اینجا کراهت کدومو میخواد بگه؟ نه کراهت وجود و صورت به مسجد رو سرزه خودش ها، این کراهت چیزی میخواد بگه؟ نماز ماشاءالله، اگه نمازه نماز پس ملاک من میشه نمازه نه به مال مسجد، و عنایت بکنیم بگیم نه شاید مراد این باشه نماز فی المسجد مع صورت و المجسمه کراهت داره، این خصوصیت بیاریم تو این غیب بگیم این خلاف ظاهره، مخصوصا با روایاتی که ما اشاره داریم که در بیت هم حضرت میفرماید که اگر تصویرم علال شد براتون میخونم که میگه بازم کراهت داره با معید اون بیاشون که نه ملاک مسجدیت خصوصیت نداره. پس چی شد؟ مسجدیت القاء خصوصیت این به چه وسیله کردی؟ یک به خصوصیت صلات که میرسونی، دو میگیم اگر کسی یتوهم هم که صلات فل مسجده این کراهت با خصوصیت، میگیم این قیدم القا میکنیم به واسطه اخباری که انشاءالله بعدم میاد که در عکسم میگه ولو در بیت هم باشه نماز خوندن کراهت داره. پس معلوم میشه لا فرق بین کونه فی المسجد او کونه فی البیت. این روایت علی بن جعفر بسیار دلالت جالبی در این مسئله دارد. این هم یکی از اخبار روایتی داریم. روایت دیگر حدیث دیگر علی بن جعفر است که این حدیث علی بن جعفر حدیث 12 باب 32 است که این روایت به نظر من بعید نیست مجسمه را فقط بگیری. حدس من اینه که دیگه صورت عکسی رو نگیره. حالا ببینم شما هم با من همکاری داری. روایت علی بن جعفر حدیث 12 اونجا دارد که عن البیت فیه صورت و سمکته او تیره او شبهها، خانه‌ای که در اون صورت ماهی است یا پرنده است یا شبه این است، یا عباس و بهی اهل البیت با اونها بچه ها بازی می کنند. هل تصلح و از صلات فیه، صلاح هست نماز درش خونده بشه؟ قال الله نه نماز نخونید. حتی یقطع رأسه منه و یفسد، مگر اینکه سرش قطع کنید و یا اون رو فاسدش کنید. حتی یقطع رأسه منه و یفسد. این روایت مال که بیشتر به چی میخوره؟ به مجسمه میخوره یا به عکس هم میخوره؟ بیشتر به نظر من به مجسمه میخوره. نمیخوره؟ بعیده عکس باشه. یعبس و بچه ها نوعاً اونی که بازی میکنن با چی بازی میکنن؟ با مجسمه. ببینید عرفی ها، عرفیت چه میخوام بگم ها؟ یعبس و یلعب و اینا تعبیر میشه، نوعا چیزهای این تعبیر میشه که قابلیت بازی کردن تقریبا با اون هم. با عکس معمولی کمتر بچه بازی میکنه، بیشتر با مجسم و واری بازی میکنه. دقت فرمودی؟ مخصوصا با این عبارتی که داره که سرش رو قطع بکنی یا کنی و اون این یکسه سرش قطع کنه، باید بیشتر میخوره به مجسمه بودن ها، بیشتر میل بودن داره. پس این روایت من به نظرم به درد اون بزرگوارا میخوره که مجسمه را میخواد بگه. این روایت بیشتر اون طرف میل داره ها، طرف عکس رو خیلی نمیگیره. ولی روایات دیگری داری از علی بن جعفر که حدیث 14 همین باب است، او بیشتر میخورد به عکس باشه. مثل این روایتی که داریم دارد که عن البیت یکون علی بابه سطر فیه تماسی، خانه ای که در او پرده ای هست که در پرده تمثالی. این دیگه با چی میخوره؟ با اطواری کلا. این دیگه با دسته نه جازیه پرده ای که در اون تمثالی هستش. دقت قبوله این بیشتر میخوره به همون معنی عکس کرده فهمده. یا اون روایت دیگری داریم که روایت حلبی بود از مکارم الاخلاق، حدیث 7 باب 4 از ابواب احکام المساکن،
اون حدیث هم داریم در اونجا دارد این که دارد وقتی که حضرت آقا حضرت رضا صلی الله علیه می فرمودن که برای من از شام تنفسه آوردن، یاد میشه قد اهدیت الیه تنفست من الشام، برای من هدیه داده شد یک ملافه که از شام آورده بودن که در اونجا چی بوده؟ فیها علیها تماثیل و طائره، که در اونها تمثال پرندگان بود. و عمر تو بهی امر به او کردم تغییر رأسهو که هیئت شجر جعله که هیئت شجر. اگه یادتون باشه من دستور دارم این سرش رو خراب کنید به صورت درخت درش بیارید، درسته؟ این روایت هم چی بودش؟ این هم باید به صورت بیشتر میخورید، معلومی که با صورت مراده، دقیق فرمونی هم صورت مراد عکسی ها، این روایت هم بیشتر بیو میخورید.
چی؟ قابل تغییر که بوده در اون زمان؟
بله، نه تغییر که باید نداره، اینه ما میگه درمونه شد هم نمی کنه. از شبت که یه روایت دیگه هم داریم که حدیثی دارد که تمثال یوتا، روایتی هست که درش این عبارت دارد که درش یه تمثال که یوتا، که این روایت حدیثی هست که در باب 33 هست، حدیث در باب 33 به نظرم حدیث ششم باشه، حالا من اینجا الان یاد نکردم، یادم رفته آدرسی بنویسم، در باب 33 بالای صفحه وسائل و شیعه داره، اونجا دارد که و تمثال در اتاقی که درش تمثالی باشد که یوت فرمونه ملائکه داخل نمیشه، اونجاست و ملائکه داخل نمیشن در اون بیتی که درش کلم و چه یکیش داره اینجوری که و تمثال و یوتع، فرموده اونجایی که تمثالی باشه که یوتع، خب با این یوتع میرسونه چیه؟ مجسمه نباشه، باریکالله فرق باشه، روشن شد انشاءالله. این ادعه احباری که ما داریم همه ی روایات دلالت بر چی میکنه؟ دلالت میکنه بر این که حتی عکسش هم اشکال داره. خب ما میخوایم یه چیز دیگه اینجا بگیم، بله ناشیشو بهتر یاد داشت باری کرد، من یادم یه تو همون باب 32 33 حدیث ششون بله نوشته تمثال رو یعتر بالای بالای سطح مسائل، من یاد داشتش یادم لغم حدیث رو میزن. خب این روایاتی که اینجا داریم تمام شد، حالا بیار من یه نکته اضافه کنم براتون بعد یه درس تمام کنم، و اون نکته ای که میخوام اشاره کنم اینه، اصلا بنده میخوام بگم یک کار دیگه بالاتر از این بگم، اصلا گفتن بیم که کراهت محسوس مجسمه هست این خلاف اجماع ها، این یک چیزی شده، این خلاف اجماع در چی چیش میگیم خلاف اجماع؟ در این جهت که میخوام اشاره کنم شما بزرگوارا بنویسید، آیا روایت علی بن جعفر که براتون قرائت کردم در رابطه با مسجد، مسجد هر دو رو میگفت یا نمیگفت؟ این دیگه صاحب گواهی نداره، قشنگ گوش کنید، میخوام به تقریب من بنویسید تو دفتراتون، روایت علی بن جعفر که سندش هم معتبر بود الان براتون قرائت کردم، اشاره کردم هر دو رو آورده، هم تمثال آورده هم تصاویر، یکی گفته تو اکت کست روزها روی گرشه تل تفاره اصلا، درست؟ ما گفتیم این روایت مشتمل به هر دو قسمه، درسته؟ سند معتبر، دلالت هم کامل. خب پس مسجد به ما و مسجد بخوای نماز بخونی چه عکس باشی؟ کراهت داری، چه مجسمه باشی؟ کراهت داری، درسته؟ هستی بیانه؟ بیانی سراغ خونه، خلال چی بگیم؟ خلال بگیم اگر مجسمه باشه کراهت داره، اما عکس اگر باشه کراهت نداره، خلاف اجماع مرکبه، خلاف اجماع مرکبه، چیزو اجماع مرکب؟
ببینید که در بین فقهای شیعه تفسیر به این صورت ما نداریم، در فقهای شیعه تفسیر به این صورت نداریم که اگر مسجد میخوای نماز میخونی هر دو که باید داری، ولی اگر خانه میخوای نماز میخونی یکیش که باید داره. چیه؟ اجماع مرکبه. آقا اجماع مرکب، بله، عدم القول بالفصل یا قول بعد الفصل، اینم یه حرف خوبی شد، عدم القول بالفصل یا قول بعد الفصل. اجماع مرکب آقایون میگن که قول بعد الفصل که خیلی محکمه، نه عدم القول بالفصل. معنیش هم که به حمد الله اهل فضل میدونی یعنی چیه، یه موقع میگیم قائل به تفصیل نداریم، این میگن عدم القول، یا موقع میگیم نه القول به عدم الفصل، که همه علما دیگه تفصیل نمیخوان قائل میشن. این محکمتره، اجماع مرکب دومی محکمتره، القول به عدم الفصل. این اینجا از قضای القول به عدم الفصل، نه عدم القول الفصل. چرا آقا جان؟ برای که خود سلال هم که آمده میگه مجسمه کراهت داره، مجسمه در کجا گفته؟ سلال هم که میگه مجسمش کراهت داره در کجا گفته؟ جواب چی میدی؟ میگه مجسمه کراهت داره نماز خوندنش روش، کجا رو نماز خوندنش؟ مسجد یا خونه؟ هر دو جا دیگه. در مقابل عکس میگه کراهت نداره، کجا رو گفته؟
هر دو جا.
باشن دقت کنید داری چی میخوام بگم؟ خود سلال هم که میخواد بگه کراهت مال مجسمه است، هر دو جا میگه، میگه فل مسجد ول بیت، عکس کراهت نداره، فل مسجد ول بیت. درست آقا؟ پس ما بگیم چکار کنیم؟ بگیم روایتی که علی ابن جعفر اگه مسجد گفته که راحت داره عرضشو، مگه نگفته؟ چرا؟ بیاییم در خانه فاصله بذاریم میشه چی؟ قول بعد مصفت اجماع مرکب مخالف شد دیگه.
در صورت
اجماع مدرکی گذاشتیم کنار دیگه، دوباره دیگه تکرار نکن. من جواب قبلا دادم مدرکی، نه دیگه هیچ وقت نگو ازار ندیگی، ولش کنی، یه مرموم آتولا خویی این مطلب رو در آوردی، اصلا دیگه نگیدی، ولش کنی. ما دیگه در اصول هم جواب دادیم، اینجا هم یه وقت خوزی. نه بابا، کار مدرکی نداری اینجا. شما در اجماع مدرکی چیه؟ اجماع تمام افقه ها. این که نمیان اجماع مدرکی مخالب، اخبار همه مطابقه هایی که ایراد درش نیست که، اون دیگه همه قبول دارن. اون که اگه مدرکش این باشه یه باید تفسیر قائل میشود، اشکال دوباره بدجور شد. نه پس این چی نگو بیا برمی چی میخواه اشتباه کردی بازواره، اون بخواه علی جعفر بگیره که باید تفسیر قائل میشود. علی جعفر فقط من مسجد تنها رو گفته. پس ببینید دقت کنید من چی نمیشه گفتم، یادتون نره. با اجماع مرکب ما مقابل سلال حال میسیم، میگیم چی؟ میگیم شمایی که قائل به کراهت در خصوص مجسمه هستی هر دو جا رو گفتی، میگه مجسمه هم در مسجد هم در غیر مسجد کراهت داری، عکس نه در مسجد کراهت داری نه در غیر مسجد. در حالی که روایت علی بن جعفر چه کار کردی؟ فهمونه در مسجد هر دو بودنش کراهتی. میگیم خب این روایت که میگه هر دو کراهت داره تو مسجد، شما در خانه چی میگی آقای سلال؟ میگی در خانه اگر به حرف ما رو بگی، میگی در خانه هم کراهت داره چه مجسمه چه ده؟ تمام شد، این دیگه درست مطابق میشد و با همه افغان و روایت، هیچ مخالف اجماع. اما شما میگی نه، در خانه اگر مجسمه کراهت داره، اگر مجسمه نباشی کراهت، این مخالف اجماع. چرا؟ عدم القول بالفصل، مقاله بالفصل خودتون شده قابل تفصیل نبودی، فرضا اینو ما نمیتونیم قبول بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.